ز قامت شهرم سر و پا بهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. اگر از درم برانی و اگر از کرم بخانی، بیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی، بیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، طاعات شما در این ماه مبارک، ماه ضیافت خداوند، ماه بندگی خداوند رو آرزو میکنم که خداوند همه اعمال شما و ما رو در این ماه مبارک قبول بفرماید و انشاءالله آنچه برای خوبانش در این ماه کرامت میکنه و رقم میزنه، انشاءالله برای ما مسلمانان جهان انشاءالله این خوبی ها رو رقم بزنه و ما رو از بندگان شایسته خودش قرار بده. و از خدا میخواهیم در شب قدری که در فراروی ما هست و انشاءالله خداوند توفیقات ما رو در این شب زیاد بگرداند، آنچه که برای ما خوب است و خیر دنیا و آخرت است برای ما مقدر بکنه و هدیه ما فرج امام زمان باشه که در این شب انشاءالله امضا بشه و سال بعدی رو که ما شاهد هستیم در کنار وجود مقدس امام زمان علیه السلام باشیم. خیلی ممنون هستیم که برنامه ما رو انتخاب کردید در میان این همه شبکه ها و این هم نشان از توجه شما به مسائل دینی و مذهبی است. برنامه‌ای که تقدیمتون میشه به نام حبل المتین هست که به صورت مستقیم در هفته دو شب تقدیم شما عزیزان میشه که با سلسله مباحثی که عمدتا هم به صورت مسلسل هست خدمت شما موضوعاتی رو مطرح میکنه و انشاءالله مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت. قصد ما در این برنامه واکاوی تاریخ اسلام است. قصد داریم وقایع تاریخ اسلام رو بررسی کنیم، تحلیل کنیم و قضاوتش هم رو به عهده شما عزیزان بذاریم. عمده مسائلی که گفته میشه از کتب اهل سنت است و ترس و واهمه ای از بیان مطالب علمی نداریم. میخواییم تاریخ وقایع تاریخ رو به صورت واقعی تقدیم کنیم به دور از هر گونه تحریف و تزویر، اما پرهیز میکنیم از بیادبی، جسارت و توهین. از شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید انشاءالله این گونه باشید که بتوانیم چهره خوبی رو از اسلام و مخصوصا از تشیع به سایر مذاهب و ادیان انشاءالله نمایان کنیم. ممنونیم و درخواست بکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در خدمت استاد عزیز سرور گرامی حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند سلام و درود تقدیم میکنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. از تک تک بینندگان عزیز و گرامی التماس دعا دارم که ما را در مزان اجابت دعا از دعای خیر که بهترین هدیه برای ما هست فراموشمان نکنند.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. اگه خاطر شریف بینندگان عزیزم باشه، بحث ما تو این دو شب گذشته پیرامون عبدالله بن سبع بود و آیا این افسانه است در تاریخ و نیست و نظر استاد رو پرسیدیم. خب صحبت‌های زیبایی و بسیار جالبی رو استاد جواب دادن پیرامون این بعضی از مسائل که ما در جلسه قبل بیوگرافی عبدالله بن سبع رو مطرح کردیم و پرندهشون رو باز کردیم و اون سوالاتی که لازم بود و بینندگان عزیزمون باید در جریان قرار می گرفتن از استاد سوال کردیم. امشب میخوایم پیرابون همین مسئله که تو این شبکه‌های وهابی خیلی خلاصه دامن میزنن و این شبهات رو مطرح میکنن، قصد داریم که این سوالات رو ادامه بریم و زوایای دیگر رو انشاءالله برای شما باز کنیم و اون نقاط ابهامی رو که برای بینندگان و عزیزمون هست رو انشاءالله روشن بکنیم. استاد عزیز، اولین سوالم از اینجا شروع میشه که برخی از آقایان وهابی به استناد مطالبی که از کتب کلامی شیعه هست میگن که بنیانگذار موضوع امامت و وصایت امیرالمومنین علیه السلام رو آقای عبدالله ابن سبع هست، یعنی ایشون بنیانگذار هست. میخواستم که شما لطف کنید پیرامون این کتب کلامی شیعه مطالبی رو توضیح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل. ما در جلسه گذشته عرض کردیم با توجه به نظریاتی که بعضی از بزرگان از شیعه و سنی در رابطه با افسانه بودن اصل وجود عبدالله سبع دادند، عرض کردیم این از نظر ما مقبول نیست، ضمن احترام به این بزرگواران چه شیعه و چه سنی، و عرض نهادن به نظریات اونها عرض کردیم قضیه دو تاست، ما باید بین این دو تا قضیه تفکیک قائل بشیم. یک، آیا عبدالله سبعی در تاریخ بوده، خدا همتفردی را آفریده،
وجود خارجی داره،
وجود خارجی دارد یا ندارد، این یک. دوم، این که نسبتهایی که به او میدهند که تحریک مردم علیه عثمان و زمین ساز قتل عثمان و عامل قتل عثمان و زمین ساز جنگ جمل و به هم ریختن دو سپاه امیرالمومنین و عایشه و همچنین بنیانگذاری امامت، عصمت، رجعت و امثال این، آیا اینها حقیقت دارد یا افسانه است؟ من درس کردم ادله متعددی داریم بر اینکه وجود خارجی داشته، ولی این نسبت هایی که به او میدهند اینها همه افسانه است، دروغ هست، و در زمان بنی امیه اینها ساخته پرداخته شده و مورخین هم بدون توجه به افسانه بودن قضیه این مطالب رو در کتابهاشون متاسفانه نقل کردند. و همین که میبینن آقایان در کتابهای شیعه نامی از عبدالله سبع آمده، یا در کتابهای روایی، کتابهای رجالی، کتابهای فرق و مذاهب، آقا شیعه هم قبول دارن، تو کتابای شیعه ما آمده. کی میگه افسانه است؟ اگر افسانه است چرا در رجال کشی اسمش آمده، در رجال شیخ اسمش آمده، در نمیدونم فرق نوبختی اسمش آمده؟ بیویجه در این اواخر آقای ناصرالدین قفاری خب کتابی داره به نام اصول مذهب شیعه که به خیال خودشون تقریبا بهترین کتاب علیه شیعه است، الان به صورت فرهنگ در آمده. حتی خیلی از مفتیان ازش سوال میکنن در رابطه با مذهب شیعه، آدرس میده که برید کتاب قفاری رو بخونید، یعنی به این شکل شده. و ما هم به حول قوه الهی دو جلد از پاسخ این کتاب رو دادیم به صورت خیلی مفصل، عالمانه، منصفانه، مؤدبانه، با اینکه قفاری در این کتابش حد اکثر اهانت را به مراجع شیعه، علمای شیعه، فقهای شیعه داده و به خود شیعه ها داده، ولی ما تلاش کردیم با کمال ادب و متانت ایشون جواب دادیم، حتی یک جمله تند هم تلاش کردیم در این کتاب نباشه. من جمله از برنامه‌هایی که ایشون داره در جلد دوم این کتاب صفحه 792، ایشون میگه اول کسی که خلاصه مفهوم امامت را در میان مردم منتشر کرد و میان مردم شایع کرد مسئله امامت را، آقای عبدالله سبع بوده، و قضیه وصایت علی ابن ابی طالب ریشون برای اولین بار مطرح کرد برای شما عرض کنم. و در کتابهای شیعه هم بعد نام میبره، مثلا در کتاب نوبختی فرق و شیعی نوبختی و المقالات و الفرق اشعری هم در این زمینه مطلب آمده. خب این آقایان مراجعه کنند جلد دوی این کتاب اصول مذهب شیعه چاپ اول صفحه 792، خب ببینن چیه قضیه. ایشون خیلی روی این قضیه مانور میده. ما انشالله به صورت مفصل روی تک تک شبهات عبدالله سبع جواب خواهیم داد. ولی این که ایشون ادعا میکنن اولین کسی که موضوع وصایت امیرالمؤمنین و جانشینی امیرالمؤمنین رو مطرح کرد، میگن عبدالله سبع بوده. حالا من به صورت خیلی مختصر، چون سوال رو جناب آقای محسنی بزرگوار کردن، برای اینکه چون شبهه ایجاد میشه، من ولو به صورت گذرا جواب میدم. انشاءالله تفصیلش رو بینندگان عزیز طلبشون، ما یکی دو شب مسئله وصایت رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. خب شما ببینید در کتابهای معتبر اهل سنت با سند صحیح نقل کردن بعد از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین، آیه 214 سوره شعرا، پیغمبر نزدیکانت رو بترسان. خب 3 سال نبی گرامی تبلیغ سری و مخفیانه داشتن. در اولین روز تبلیغ علنیشون در یک مجمع 40 نفره خطاب به علی ابن ابی طالب، دست گذاشت روی شانه علی و به 40 نفر از سران قریش خطاب کرد: ان هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوه. این علی وصی من، برادر من، خلیفه من در میان شماست، از او حرفشنوی داشته باشید و از او پیروی کنید. خب این قضیه اصلا ارتباطی به عبدالله سبع نداره. شاید اصلا اون زمان عبدالله سبع اصلا به دنیا نیامده بوده اون زمان. خب شما ببینید این در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 62، کامل ابن عسیر جلد اول صفحه 487. خود ابن جریر طبری نقل میکنه، برای شما عرض کنم صحیح، یعنی کنز المال متقی هندی از ابن جریر در کنز المالش جلد 13 صفحه 128 میگه روایت صحیحه. مجمع الزوائد مال هیثمی جلد 8 صفحه 302 میگه روایت صحیحه. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 132 میگه روایت صحیحه. خب این چیه؟ این وصایت یعنی عبدالله سبع رفته بود در برای سال 3 بعثت، نستجیر بالله، همونطوری که عمار و ابوذر و اینها رو از راه بدر کرد، نسل پیغمبرم از راه بدر کرده بود، بحث وصایت رو مطرح کرد. یا شما ببینید آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه اگر اشتباه نکنم 392 با سند صحیح، با سند درست که ما بررسی که داشتیم تعبیر کردیم اسنادون جید، در اونجا میگه پیغمبر فرمود ان لکل نبیین وصیون و وارثون و ان علیان وصی و وارثی. هر پیغمبری وصی داشته، وصی من علی ابن ابی طالبه. اصلا جالب این هست که واژه وصی از الگام علی ابن ابی طالب بوده. شما برید مراجعه کنید تاج العروس زبیدی، دیگه سنی شیعه که نیست، ماده وصیت جلد 20 صفحه 297 در این چاپ‌های اخیر، لسان العرب آقای ابن منظور، آقا ببینید جلد 15 صفحه 394 باز ماده وصیت، الکامل مال مبرد که از بنیانگذاران ادبیات عرب جلد 3 صفحه 1124، اینها همه گفتن آقا الوصی کغنی لقب علی رضی الله تعالی عنه، کلمه وصی از القاب علی ابن ابی طالبه. اگر واقعا کلمه وصایت به قول توسط آقای عبدالله سبع اونم زمان عثمان یا خلافت علی مطرح شده، این کلمه وصی که از القاب علی ابن ابی طالب در زمان خود پیغمبر بوده، خب اینه یه مقداری آقایان هیچ فکر نمی کنن، مطالعه نمی کنن، دقت نمی کنن، تصور می کنن که حرفی زدند و تمام شد رفت. و این رو بدانن خدای عالم اونهایی که در حق علی بخواد ظلم کنه، جفا کنه، حق علی را انکار کنه، خدای عالم حالا چه بنده چه غیر بنده افرادی رو مأمور می کند که مشت اینها را باز کنه و اینها را مفتزه کنه و رسوا کنه. حالا ما انشالله نسبت به بعضی از قضایای دیگر مفصل بحث خواهیم کرد. خب ما دونه دونه نقل می کنیم از کتابهای خودشون با جلد و صفحه و اگر صحت روایت داره بررسی می کنیم.
اگر شما راست میگید به یکی از روایت هایی که ما میگیم صحیح است و درسته، بردارید به اینا جواب بدید. به جای 8 ساعت 9 ساعت برنامه زنده داشتن، بیایید 1 ساعت برنامه زنده داشته باشید، نیم ساعت برنامه زنده داشته باشید، اونم برنامه دقیق مستند برای شما عرض کنم، روایت رو با جلد و صفحه و بررسی روایی داشته باشید. چند روز قبل بنده ندیدم یکی از این دوستان برای من ضبط کرده بود، یکی از این کارشناسای روایتی رو گفته بود، ایشون گفته بود بر اینکه من الان حضور ذهن ندارم، این کارشناس رو بس ما از شما قبول نمی کنیم. این کارشناس عصبانی شده بود، من که حافظه آنچنانی ندارم روایت رو با جلد صفحه حفظ کنم، شما بگرد تو کامپیوترت پیدا کن. خب برادر بزرگوار، وقتی شما یک روایتی دیدی، نمیدانم تو بهار دیدم، تو کافی دیدم، کجا دیدم، خب اینطور حرف زدن با شأن یک محقق و کارشناس همخوانی نداره. خب بله مشخصه این آقایان نیم ساعت فکر میکنن، 8 ساعت برنامه زنده دارن، خب بهتر از این نمیشه. خب بنده خودم با این که الان خوب نزدیک به قول 40 سال 90% شبانه روزم رو این قضیه گذاشتم، یعنی بنده حدود 1000 تا فایل آماده دارم که من میتونم به اندازه 3000 جلسه بدون اینکه مطالعه کنم مطلب آماده دارم مستند صحبت کنم، یعنی 3000 جلسه 2 ساعته بدون اینکه یک کلمه تکرار داشته باشم، یک کلمه تکرار کنم. با وجود این حال برای یک برنامه بعضن 10 ساعت 15 ساعت شده تا 30 ساعت برنامه را تنظیم میکنم، به ذهنم میسپارم آدرس ها و غیره رو، باز با همه این حال کامپیوترم اینجا باز یک دفعه احساس کنم حافظم یاری نمیکنه، سری میزنم از کامپیوتر. اینا گفته بود آقا راست میگه فلانی کامپیوترش ببنده بعد حرف بزنه. خب الان من به قول 90% صحبتم به کامپیوتر نگاه نمیکنم، ولی شما واقعا مردید بیاد کامپیوتر دن بیارید اونجا صحبت کنید. همین مطلبی که ما تو کامپیوتر گذاشتیم برادر بزرگوار، بیش از 100 ساعت 200 ساعت کار شده، تحقیق شده، بررسی شده. آقا شما چون تو رجال بلد نیستید خب خبر ندارید. بنده که 20 سال تو حوزه رجال تدریس کردم، تو دانشگاه رجال تدریس کردم، تو مراکز تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا رجال تدریس کردم، چه بسا یک روایت رو بررسی رجالی کردن 2 ساعت 3 ساعت از آدم وقت میگیره. خب قطعا این آقایان همچه وقتی رو ندارن، چون اگه بخوان برای یک روایت 2 ساعت 3 ساعت وقت بگذارن دیگه نمیتونن روزی 8 ساعت 9 ساعت یا 10 ساعت برنامه زنده داشته باشن. خب خیلی از این دوستان به ما میگن آقا برنامه تن هر روزه کن یا یه روز در میان، من تا الان مقاومت کردم.
بله.
گفتم خب هر سه برنامه ها بیشتر بشه اون کیفیت برنامه میاد پایین تر و این حیفه. حتی من با دوتاشم مخالفم، هر هفته یک جلسه ما داشته باشیم به نظر من باز بهتر هست، دوتا را به قول به زور ما به قول قبول کردیم. علی ای حال این رو آقایان داشته باشن، بر اینکه بحث وصایت همینطور که این آقایان دارن مفت حرف میزنن و همچنین دارن همینطوری به قول علی الله صحبتهایی میکنن، نمیدانیم کجا دیدیم کجا نشنیدیم کجا بوده چه بوده، اینها یه مقداری دون شأن آقایان هست. این یک نکته. نکته دیگر، بحث امامت فراتر از این هست که آقایی به نام عبدالله سبا بخواد بنیانگذار او باشه. شما بیایید ببینید در رابطه با قضیه امامت بقره آیه 124 ظاهرن، بله 124، اینی جائل کل ناس امامن. خب شما ببینید بر اینکه اونجا چیه قضیه، موضوع چیه. اینی جا قال اینی جائل کل ناس اماما، خدای عالم به حضرت ابراهیم میگه میخوام تو را امام قرار بدم. قال و من ذریتی، آیا این امامت به ذریه منم میرسه؟ قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من، نمیگه امامت، یعنی امامت عهد الهیه، پیمان الهیه، امانت الهیه. این آقا بیضاوی شما هست، از مفسران به نام شماست. در تفسیرشون جلد اول صفحه 397 تعبیرش این هست که اون کسانی که ظالم هستن لا ینالون الامامت لانها امانت من الله و عهد، امامت امانت الهی است و عهد الهی است. و الظالم لا یصلح لها، یک آدم ستمگر صلاحیت ندارد لباس امامت بتن کنه. خب بفرمایید اینم دیگه پیشوا و امام شما آقای بیضاوی هم حرفی میزنه، یا خود جناب آقای طبری که ابن تیمیه میگه بهترین تفسیر از موضوعات در اونجا نیست، ایشون در ذیل آیه شریفه لا ینال عهد الظالمین میگه لا یکون امام ظالمن، امام نمیتونه ستمگر باشه. تفسیر طبری رو آقایان مراجعه کنن جلد اول صفحه 738، و همچنین از آقا امام هشتم سلام الله علیه هست که میگه این آیه شریفه 124 سوره بقره فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالم الى یوم القیامه، باطل کرد امامت هر ظالم و ستمگر را تا قیام قیامت. کتاب کلینی رو ببینید کافی جلد اول صفحه 199. این نکته دوم. نکته سوم، امامت امرش بید الله، اصلا انتخابش به دست مردم نیست، ولی زمان میگه اینی جائلو کل ناس اماما، اینی جعلنا که خلیفتن فی الارض. برای شما عرض کنم اینی جائلون لناس خلیفتن، یعنی این تعابیری که چیز از همه جعلها نسبت به خدای عالم داده شده، پیغمبر اکرم هم در روز قدیر خم داره بلغ ما انزل الیک من ربک، به مردم ابلاغ کن از طرف خدای عالم امامت علی بن ابی طالب رو. این دیگه کتاب مال شیعه که نیست، بفرمایید کتاب در المنصور سیوطی از بزرگان شماست، در ذیل همین آیه شریفه 67 سوره برای شما عرض کنم مائده میگه از عبدالله ابن مسعود میگه کنا نقرأ علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین، به مردم برسان از طرف خدای عالم علی ولی امر و مولای مسلمین هست، مؤمنین هست، و این لم تفل فما بلغت رسالته. شوکانی که از بزرگان شماست براش احترام میگذارید، این کتاب زیبایی است، کتاب ایشون فتح القدیرش جلد دو صفحه 60، المنار آقای رشید رضا که ناشر فرهنگ سلفی در شمال آفریقاست، ایشون در جلد 6 صفحه 463 داره، و همچنین آقای آلوسه وهابی سلفی کاملا صراحت داره، میگه عبدالله ابن مسعود میگه ما زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخواندیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین، علی ولی مؤمنین هست. روح المعانی رو آقایان ببینن جلد ششم صفحه 193. این دیگه کتاب شیعه که نیست. شما که میگید نمیدونم عبدالله سبع بنیانگذار امامت بوده، بنیان بس آیه عبدالله ابن مسعود هم از عبدالله سبع یاد گرفته این آیه را اینطوری تفسیر کرده. شما که میگید نمیدونم یک آیه از قرآن بیارید، شما ما که گفتیم بیاید یک گفتگوی دوستانه داشته باشیم، به جای یک آیه ما 10 آیه از قرآن با سند صحیح بیاریم در امامت امیرالمومنین، قضاوت را به عهده مردم میگذاریم. خب ما اینجا یک جانبه حرف میزنیم، شما هم یک جانبه اونجا همینطوری حرفهای بی پایه و بی اساس هر روز میبافید شما. خب اگر بیایید عزیزم چهره به چهره با هم بنشینیم صحبت بکنیم، خب مسئله روشن میشه. اصلا ما نمیگیم ما حقیم یا شما حقید، شما حرفتون رو بزنید عزیزم، ما هم حرفمون رو میزنیم. خب این آقایان به جای اینکه هی بنای بیانیه بدن، اطلاعیه بدن، کلیپ های فحش ناسزا بسازن، اهانت بکنن، نمیدونم صدای بعضی از حیوانات رو زیرنویس بکنن که به قول آقای کیانی صدای خودشه این آقا زیرنویس کرده برای شما عرض کنم وق وق میکنه. خب اینها رو به جای این راست میگید شما، بیایید رو در رو با هم صحبت بکنیم. ما اون افرادی که دارن فحاشی میکنن اونها رو نه عددی حساب میکنیم، اصلا جز آدمیزاد نمیدانیم اونها رو، چه شیعه باشه چه سنی باشه فرقی نمیکنه. اونی که جز فحش چیزی بلد نیست، جز اهانت چیزی بلد نیست، به مقدسات شیعه اهانت میکنه، به مراجع فحش میده، نسبت به ساحت مقدس حضرت ولیعصر عبارتهای رکیک به کار میبره، خب اینا اصلا عددی نیستن. خب قرآن هم تکلیفش با اینا روشن کرده، مثل هم که مثل الکلب این تحمل علیه یل هست و این تطرفه یل هست، مثل هم که مثل الحمار یحمل اسفارا، او هم کل انعام و او کل هم کلان و بل هم ازد و سبیلا. خب اینها عددی نیستن، اصلا اینها رو ما جز آدمیزاد حساب نمیکنه، فرقی نمیکنه. یک شیعه ای که بیاد به مقدسات اهل سنت فحاشی کنه یا یک سنی مقدسات شیعه، ولی اونهایی که یک جو عقل و انصاف و یک سر سوزنی به قول تدبر دارن، خود به قول همین آقای عبدالله حیدری از عید فطر دیگه تقریبا یک سال داره میگذره، روز عید فطرشون اعلام کردن من شرایط فلانی را پذیرفتم آمادم برای مناظره. ما که هر روز اینجا داریم داد میزنیم فریاد میزنیم، دوباره این آقایان هر روز نمیدونم یک بیانیه‌ای صادر میکنن، یک اطلاعیه‌ای صادر میکنن. حالا مثلا ما بعضی از شبکه‌ها که فحاشی میکنن از خودمون اصلا زیاد بشن، چون هرچه بیشتر فحش بدن اینها به نفع شیعه هست، یعنی مردم میدانن، حتی خود سنی ها میدانن اگر اینا حرفی برای زدن داشته باشن که فحش نمیدن. فحش مال کسی است که حرف برای زدن نداشته باشه. الا ای حالین، شما ببینید بحث امامت یک بحث قرآنی، بحثی است در سنت، بحثی است که بزرگان شما همه آوردن. نکته بعدی نسبت به فرمایش جناب آقای محسنی بزرگوار، خب ما اون دفعه عرض کردیم این آقایانی که رفتن از کتابهای رجالی یا فرق شیعه مطالبی گرفتن، خب یک بخشی رو گرفتن بخش دیگر رو حذف کردن. خب شما ببینید خود آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه میگه اگر این روایاتی که شما از عبدالله سبع نقل میکنید در کتابهای شیعه، شیعه که نقل کرده عبدالله سبع مدعی الوهیت در علی بوده، مدعی خداوندی علی بوده، نه مدعی امامت علی. و اضافه این همه در کتابهای شیعه این رو لعن کردن، تکذیب کردن، ائمه از اینا تبری جستن. اگر بنیانگذار شیعه اینا بودن باید ائمه خیلی خوشحال بودن، شیعه خیلی باید با آب و تاب و غیره از اینها نقل کنه. جالب این است که یکی از بزرگان اهل سنت جناب آقای محمد کردلی کتابی داره به نام خدمت شام، کتاب خیلی خوبی، خواندنی است، ما توصیه میکنیم به دوستان سی شیعه چی سنی بخوانن. ایشون وقتی به همین قضیه میرسه، این سوالی که حضرت عالی کردید، ایشون میگه ما ذهب الیه بعض الکتاب من ان اصل مذهب التشیع من بدعت عبدالله سبع. بعضی از نویسنده ها بر این پندارن که تشیع ساخته پرداخته عبدالله سبا هست. فهمه فهوه وهمون و قلت و علم به حقیقت مذهبهم، این در حقیقت دچار وهم شدن و دچار توهم شدن و این نشانگر این است که این آقایان اصلا از مذهب شیعه هیچ خبر ندارن، از حقیقت شیعه خبر ندارن. بعد میگه اگر کسی کتابهای شیعه رو مطالعه کنه میبینه شیعه ها از عبدالله سبع، از گفتار سبع، از رفتار ابن سبع براءت میجوین، بزرگانشون ائمه او را لعن کردن، طعن کردن. آخه این هست نتیجه مطالعه که این آقایان دارن میگن؟ آقایان مراجعه کنن خطت شام جلد ششم صفحه 246 نشر دارالعلم للملاین بیروت. خب اینها کاملا مطالبی. بعد اضافه کرد کتاب‌های شیعه، مثلا ببینید من یک نکته ای رو برای بزرگواران عرض کنم، مثلا همین آقایی که به قول هر روز فحاشی میکنه و میگه عبدالله سبع چنین است و چنان است، اینها آقا در کتاب رجال کشید چندین روایت هست درباره عبدالله سبع. بله روایت هست، بفرمایید من بخوانم روایتش رو، مردم شما قضاوت کنید. اختیار معرفت الرجال مرحوم طوسی جلد اول صفحه 225 و 224، ایشون برای شما عرض کنم میگه ذکر بعض و اهل العلم، بعضی از اهل علم گفتن بر این که عبدالله سبع یهودی بوده، کان اول من شهر بالقول به فرض امامت علی، اولین کسی است که علنا امامت علی رو مطرح کرد. پس این آقا کشی هم نمیگه، اولا میگه انبعض روایت مرسله، اصلا هیچ عبارتی از معصوم و بزرگانشون نیست، عبارت مال آقای کشی هست، مرسله و مستند به جایی نیست. اونم بعض اهل العلم، حالا کی از این بعض اهل العلم معلوم نیست، گفتن بر این که اول من شهر بالقول به فرض امامت علی، اول کسی بوده که مشهور کرده، شهره یعنی یه چیز مخفی را آشکار کرده، بنیانگذار امامت نبوده، بلکه این آمده چیکار کرده؟ اون حقایقی که مردم جرأت نمی کردن مطرح کنن علنی مطرح کرده. و بعد بگه و من هاهنا قال من خالف الشیعه، مخالفین شیعه روی این جهت گفتن اصل تشیع و رفض مأخوذ من الیهود، اصل تشیع از یهود گرفته شده. ببینید عبارت ها را نمیخوانن برای شما، یا نمیدانن یا میدانن اناد دارن. روایت مرسله از بعض اهل العلمه. برای شما عرض کنم شهره بالقوله، کلمه شهره آورده نه اسسه. و بعضی از مخالفین شیعه هم چه چیزی گفتن. خب شما ببینید جناب کشی تقریبا سال وفاتش در دست نیست، معاصر مرحوم کلینی بوده، بین 320 تا 330 از دنیا رفته. خود جناب آقای نوبختی متوفای 310 هجریه، ایشون هم همین تعبیر رو برای شما عرض کنن. میگه بعضیا گفتن هو اول من شهر بالقول به فرض امامت علی، و من هنا قال من خالف الشیعه ان اصل الرفض مأخوذ من الیهودیه. همون تعبیری را که کشی داشت نوبختی هم داره. فرق شیعه نوبختی را آقایان ببینن صفحه 22، عبد چاپی که من در اختیار دارم چاپ المرتضویه نجف اشرفه. همین عبارت را هم جناب آقای اشعری برای شما عرض کنم، اشعری قمی متوفای سال 331 هجریه، بعضی اشتباه 301 نوشتن، 331 هجریه، بعضی 329 نوشتن، اونم اشتباهه، 331 هجریه. خب شما بفرمایید ایشون هم همین تعبیر رو در کتاب المقالات والفرد صفحه 20 همین تعبیر رو داره ایشون. خب شما ببینید آقای قفاری به عنوان یک استاد دانشگاه در یک کتابی که کتاب درسی دانشگاه شده این طور داره دروغ پردازی میکنه، این طور داره تزویر میکنه، این طور داره تدلیس میکنه، خلاف واقع رو داره واقع نشان میده برای مردم. یه تیکی از عبارت رو میگیره تیکه های دیگرش رو. بله آقایان بزرگان شیعه هم تو کتاباشون نوشتن عبدالله سبب وجود داشته. بله نوشتن با این توضیحی که ما دادیم. باز هم ما در اینجا قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز گرامی عاقل و مدبر میگذاریم.
خیلی ممنون استاد از توضیح بسیار مفصل و زیبایی بود و بسیاری از حقایق روشن کرد. حاجا مخصوصا سوال کنه همین مطالبی که فرمودید که حالا از کتب شیخ توصی و آقای کشی و این آوردید که این آمدن به صورت گزینشی بخشی از این روایت رو مطرح کردن و تتمه روایت رو که حالا حاکی از بیان و اون حقیقت مطلب رست رو حذفش میکنن که مردم رو دچار سردرگمی بکنن. اینو مخواستیم از جهت سندی هم بیاک گرچه مقدارش هم توضیح دادید شما، از جهت سندی توضیح بدید که
هم مرحوم اشعری قمی هم مرحوم نوبختی هم مرحوم کشی هیچ سندی ذکر نکردن. سند ذکر کردن آقا به ما بگن. کشی میگه قال الکشی، از خودش داره نقل میکنه بدون هیچ سندی. قال بعض و اهل العلم، بعضی از اهل علم گفتن. خب اصلا بعض کلمه بعض خود عبارت رو مرسل میکنه. فرضاً گیریم آقای کشی هم مورد اعتماد باشه، ولی وقتی میاد بعض اهل العلم داره میگه، این در حقیقت همه مطالب رو زیر سوال میبره. و در ذیلش هم عرض کردم قال من خالف الشیعه ان اصل التشیع ماخوذ من الیهودیه. بعضی از مخالفین گفتن که تشیع از یهود گرفته شده. خوب بفرمایید. آخه این شد برای شما عرض کنم حرف.
خیلی ممنون هستم استاد. حاجا میخوام سوال دیگه مطرح کنم و اونم این که ما در رواداتمون این کلمه اصحاب زیاد اومده. مثلا میگن اصحاب امام صادق، اصحاب امام باقر، اصحاب امام سجاد. آیا میخوام بس سوال کنم کلمه اصحاب که در کتب رجالی یا فرق شیعه اومده آیا مراد شیعه است یا خیر؟
نکته قشنگی. یعنی بینندگان عزیز چه دوستان شیعه دارن میبینن برنامه ما را، چه دوستان اهل سنت دارن میبینن، این رو یه مقدار دقت کنن. بنده خودم در کتاب المدخل الى علم الرجال و درایه اگر اشتباه نکنم کتاب درسی حوزه است در رجال پایه 8 و 9 و 10 در مقطع کارشناسی ارشد، در اونجا من آوردم کلمه اصحاب در کتب رجال شیعه معناش این نیست که میگیم فلانی از اصحاب امام صادقه، از اصحاب امیر المؤمنین، یعنی از شیعیان علی ابن ابی طالب. نه،
اصحاب معمولاً مرحوم میرداماد هم در الرواش و سماویهشون داره، بعضی وقت اصحاب میگن مراد از صحبت لقا هست، یعنی کسی اگر امام را ملاقات کرده باشه بهش میگن که اصحاب امام صادق، یا بعضن میگن اصحاب روایه، اگر کسی از امامی ولو ندیده از او روایت کرده میگن از اصحاب امامه، ولذا بعضن اصحاب اللقا هست، اصحاب الروایه هست، بعضن هم اصحاب اللقا هست هم اصحاب الروایه هست. ولی اصحاب به معنای این نیست که اینها شیعه هستن. شما ببینید نسبت به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، مثلا معاویه رو شیخ طوسی از اصحاب امیر المؤمنین آورده، معاویه ای که جنگ علیه امیر المؤمنین بپا کرده، امیر المؤمنین در نامه 16 قسم میخورد که اصلا معاویه مسلمان نیست، تا رسد به این که اصحاب باشه. والذی فلق الحب ببر ان السم ما اسلموا ولکن استسلموا ولکن اسر الکفر، همون کفر سابق رو ایشون پرده پوشی کرده، یعنی علی بن ابی طالب معاویه رو کافر میدانه، نه تنها شیعه نمیدانه، نه تنها مؤمن نمیدانه، نه تنها مسلمان نمیدانه، ولی مرحوم شیخ طوسی رو از اصحاب امیرالمؤمنین آورده چون ملاقاتی با هم داشتن. یا مثلا شما ببینید امرؤاس زیاد ابن ابی بعضی از خوارج رو جزء اصحاب امیرالمؤمنین آوردن در رابطه با حضرت امام صادق سلام الله علیه. شما ببینید منصور دوانیقی رو شیخ طوسی از اصحاب امام صادق آورده، منصور دوانیقی قاتل امام صادق سلام الله علیه بوده، ولذا کلمه اصحاب اگر یک جا میاد، مثلا نوبختی میگه بعضی از اصحاب علی چنین گفتن، این معناش این نیست که شیعیان علی اینطوری گفتن، یعنی بعضی از کسانی که با علی ملاقات داشتن، معاصر بودن، روایت از اون نقل کردن، نظرشون اینه. ولذا این سوال خیلی زیبایی بود که در داخل پرانتز این رو ما توضیح دادیم.
خیلی ممنون استاد عزیز، اگه اجازه بفرمایید یه استراحت مختصری بدین تا فرمانو برگردیم خدمت بینندگان عزیزم.
بر همه مسلمی لطف حق شامل است، لطف حق شامل است، دین حق کامل است، این ندا از وادی خم آید، نغمه اکمل تو لکم آید، یا علی مولا یا علی.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یاد علی عبادت است.
یا علی مهرتا به روی روی زشت من است، مهرتا به روی روی زشت من است، یا علی نجف تو بهشت من است، کمترم من از خار صحرایت، یک نگاهم کن جان زهرایت، یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا. بر لبم این نوا یا علی مرتضا،
خیلی ممنون هستیم بیننده عزیز که همراهی میکنید ما رو، ممنونیم. انشاءالله که تا پایان برنامه همراه باشید و برنامه مورد استفاده شما قرار بگیره. موضوع بحث پیرامون عبدالله ابن سبع هست، پیرامون سوالاتی که قبلا مطرح کردیم و الان که انشاءالله برای شما باعث روشنگری و نقاط ابهامی که پیرامون این قضیه است که حالا آقایون وهابی ها تو این شبکه‌هاشون دارن مطرح میکنن و هی دم از عبدالله ابن سبا که آقا مؤسس شیعه این هست و این آقای یهودی هست و همه کار این هست و اینم شیعان که اینقدر ادعا میکنن. سوالاتی رو هم از حضرت آقا پرسیدیم. سوال بعدی اینه که آقا آیا ادعای وهابیون که میگن عبدالله ابن سبا مؤسس مذهب شیعه بوده با نظر امیتا که حالا بخشش شما فرمودید و فقهای بزرگ شیعه نسبت به وی سازگاری داره یا نداره؟ اصلا علمای ما یا اصلا اون احادیثی که حضرت علی از همون سال شما به صد مطرح کردی که اصلا واقعا با هم نمیسازه. اینو توضیح برای بینندگان عزیزمون بدید.
بله، حالا من اینجا در جواب با این که قبلا هم اون هفته هم الان در پاسخ سوال اول حضرت عالی مرز کردم، ما کتابهای رجالیمون، کتابهای رواییمون مملو از لعن عبدالله سبع، مذمت عبدالله سبع است. من قبلا هم عرض کردم در رجال کشی
خودش از اینو با سوزونده دیگه از
بین. بله، نه اصلا خود مرحوم کشی نقل میکنه از امام صادق، لعن الله عبدالله سبع، خدا لعنت کند عبدالله سبع را، انه ادعى الربوبیه فی امیر المؤمنین، ادعای ربوبیت در حضرت امیر کرد، و کان والله امیر المؤمنین عبدالله طائعا، آقا امیر المؤمنین بنده مطیع خدا بوده. اختیار معرفت الرجال کشی جلد اول صفحه 324، یا مثلا برای شما عرض کنم در جلد اول صفحه 171 اگر اشتباه نکنم، اونجا برای شما عرض کنم امیر المؤمنین سلام الله علیه وقتی که ادعای ربوبیت کرد استتابه، گفت توبه کن، فعبا ان یتوب، ممانعت کرد، فاحرقه بالنار، امیر المؤمنین دستور به آتش سوزاندن. خب شما ببینید این عبارت ها همینه، مرحوم شیخ طوسی در رجالشون صفحه 75 تعبیر این است که میگه عبدالله سبع کافر بود، یا مرحوم علامه هلی داره غال ملعون غلوگر بوده مورد لعن خدا قرار گرفته، حرقه امیر المؤمنین به نار، کان یزعم ان علی اله و انه نبی لعنه الله، از این تعبیر واضح تر. جالب این هست که بزرگان اهل سنت هم همین تعابیر بزرگان شیعه را نسبت به عبدالله سبع آوردن، یا مستقلن یا به نقل از علمای شیعه. مثلا شما ببینید برایشون ذهبی در کتاب میزان الاعتدال در رابطه با عبدالله سبع عبارت قشنگی داره، میگه عبدالله ابن سبع من غلات زنادقه، از غلوگران ملحدین و زندیقین بوده، زالون مزل، هم گمراه بوده هم گمراهگر بوده، احسب ان علیان حرقه بالنار، تصور من این است که علی ابن ابی طالب را به آتش سوزان. میزان الاعتدال آقای ذهبی راقیان ببینن جلد دو صفحه 426. جناب آقای صفدی از علمای بزرگ اهل سنت، برای شما عرض کنم همین تعبیر رو در کتاب الوافی بالوفیات جلد 17 صفحه 100 داره. ابن حجر عسقلانی در کتاب لسان المیزان جلد 4 صفحه 22 همین تعبیر رو دارن. یعنی با توجه به این قضایا نشان میده هم علمای شیعه صراحتن لعن این رو علنی کردن، تبری جستن، ائمه علیهم السلام تبری جستن. من عرض کردم به تعبیر مرحوم آقای خویی، آنچه که در کتابهای ما هست ایشون درباره علی بن ابی طالب ادعای الوهیت کرده، ادعای ربوبیت کرده. آیا با مبنانی آقایان که میگن بنیانگذار مذهب شیعه بوده اصلا همخوانی نداره؟ فرضاً اگر بنیانگذار مذهب شیعه هم بوده باید شیعه خیلی احترامش بگذارن، ازش تشکر کنن، به قول خلاصه
خود امیرالمومنین احترامش رو نکنه بسوزه.
بله آقا، وصایت امیرالمومنین رو برداشته مطرح کرده، ائمه علیهم السلام باید ازش تجلیل کنن که آقا ایشون بنیانگذار مذهب شیعه بوده. یعنی اینها آقایان میشینن همینطوری پیش خودشون یک مطالبی رو نمیدانم حالا چی هست، اگر واقعا دلیلی دارن، دلیل اجتهادی، خب پیش خدا معذورن، و اگر نه دلیلی ندارن روی اناد این مطالب رو نوشتن، این آقایان هم روی اناد دارن همینطوری مانور میدن تو کتاب ها، تو جزوات، تو سخنرانی ها، تو ماهواره ها. اگر واقعا جهل دارن، خدایا با آبروی علی جهل اینها را برطرف کن. و من گمان میکنم با این برنامه هایی که ما داریم عذری برای آقایان فردای قیامت نمیمانه. و ما همینجا دیگه در حقیقت تریبون آزاد، ما 7 خط گذاشتیم برای آقایان اهل سنت از حوزه های علمیه داخل و خارج کشور بیان. ما میتونیم قبلا هم هماهنگی کنن، ما وقت میدیم، اگر از حوزه های علمیه بیان 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت ما وقت میدیم به آقایان که بیان اینجا صحبت کنن، حرفایی که ما زدیم مطالب علمی دارن، نقد کنن، مناقشه کنن. خدا میدونه ما خوشحال میشیم، والله ما خوشحال میشیم که اینها بیان نقد علمی بکنن، که حداقل
ما هم بیاییم یک از حسرت در بیاییم بیرون. بابا به قول نقل میکنن از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه که ایشون درس خارج که میگفتن در حوزه، خب معمولا درس خارج طلبه های اشکال میکنن، استاد اینی که فرمودید این درست نیست، استاد جواب میده. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه گم دو سه روز میبینه خلاصه کسی اشکال نمیکنه، در مسجد سلماسی گمم تدریس میفرمودن، میگه آقا این درس ما شده روزخانی، ما فقط روزه داریم میخوانیم، کسی اشکال نمیکنه. بله یکی از این اساتید ما میگفت ما تقریرات درس ایشون رو دادیم به ایشون، ایشون برداشت مطالعه ای کرد به ما برگردان، گفت آقا این که فقط گفته های منه نوشتید اینجا. گفت آقا مگر میخواستی که یک جایی مناقشه ای اشکالی به حرفای من، اگر اشکالی هم پیدا نم یه فوشی هم بده من بدانم، خلاصه اظهار لیه میکنید. علی حال ما دوست داریم این عزیزان اهل سنت بزرگواران یا بعضی از اهل علم از آیان وهابی ها که یه مقداری ادب در کلام دارن تشریف بیارن، ما وقت میدیم بهشون بیان اینجا صحبت کنن، مردم بشنون حرفای اینها را، سخن اینها را بشنون. و تلاشمون هم این هست، ما در طول این یک سال و سه چهار ماه تلاشمون بر این بودی که به مقدسات اهل سنت اهانت نکنیم، روی حرفمون هم هستیم. حتی من هفته گذشته که از این دوستان یه عبارتی تندی گفت، من رسما جلسه قبل پوزش خواستم از آقایان. یعنی ما مبنامون این نیست، حالا شاید یک سبق لسانی باشد، یک کارشناسی، یک تماس گیرنده یا خود بنده، ما که معصوم نیستیم، ولی ما مبنامون بر این هست که کوچکترین اهانتی رو به آقایان اهل سنت و مقدسات اهل سنت نداشته باشیم. و الانم الحمدلله شکر خدای عالم به عنایت اهل بیت عصمت و طهارت، فعلا شبکه ولایت حرف اول رو داره میزنه. ما اتفاقا به یکی از این خدمت آقایان مراجع بزرگوار که رسیده بودیم عرض کردم، ما ماه رمضان که برنامه داریم قبل از عید، برنامه ویژه ماه خدا، تقریبا روز اول جناب آقای محسنی ما پیامک هایی که آمد برای ما 127 هزار نفر جواب صحیح داده بودن. یک مسابقه دوستانمون جناب آقای کیانی گذاشتن، خیلی شیرینه، ما هم یک 15 دقیقه برای خالی نبودن عریضه با اون خسته و کوفته آخر خلاصه افطاری ما را میکشانن اینجا قبل از افطار. ما یک آماری گرفتیم از پیامک ها، از تماس ها، از ایمیل ها، تقریبا ما 3 روز اول ماه رمضان رو ملاک قرار دادیم ببینیم که چقدر بیننده داریم. دوستان با چیزی به قول عملیات جمعی و تفریقی و با این برنامه های قواعد رصد سنج، ما به ما دوستان اعلام کردن حدود 63 میلیون ما بیننده داریم ماه رمضان. حالا روز ماه رمضان خیلی معیار نیست، حالا ما بتونیم این بیننده ها رو برای بعد از ماه رمضان هم نگه داریم هنر هست. ما از آقایان اهل سنت هم تقاضا داریم، ما 63 میلیون نه 40 میلیون، 40 میلیون نه 20 میلیون، 10 میلیون. خب این جمعیت رو ما در اختیار شما قرار میدیم، یک تریبون خیلی خوب بیاید اینجا حرفتون رو بزنید. ما عرض کردیم 2 شرط داریم، بارها هم گفتیم وارد بحث سیاسی نمیشیم چون شبکه‌مون شبکه سیاسی نیست، به سوالات سیاسی هم جواب ندادیم و نخواهیم داد. و ثانیاً احترام به مقدسات مذاهب اسلامی را هم ما رعایت میکنیم، هر کدام از بزرگان اهل سنت این 2 اصل ما را رعایت کنن قدمشون روی چشم ما هست.
خیلی ممنون است استاد. البته این سوال هم قبلا پرسیدم خدمت شما به صورتی دیگه، ولی بر صورت حضرت عالی تفاوت دیدگاهی دارید با بعضی از علمای شیعه و اهل سنت که بعضیا قائل به این هستن که عبدالله بن سبب بر صورت خیالی اصلا وجود خارجی نداره، هم حضرت عالی یه تفاوتی قائل هستید این قضیه که نه این به 2 بخش تقسیم میشه، بخش اولش که وجود خارجی دارد این آقای عبدالله بن سبب و این مطالب رو هم که فرمودید، و تو بخش دومش که ایشون که مؤسس نیست و اصلا جنگ جمل و تو قضایای اختلاف این صحابه وجود نداره و اصلا عددی نیست که این آقای یهودی بیاد و این کارا رو بکنه. می‌خواستم سوال کنم که آقا دلیل خاصی دیگه هم دارید که وجود عبدالله بن سبب؟
ببینید جناب آقای محسن، بینندگان عزیز دقت کنن، این که بنده آمدم نظریه مرحوم علامه عسکری یا مرحوم کاشف الغطا، خب اینا از استوانه‌های علمی ما، از مفاخر ما هستند،
ما دو تا علامه یسکری نداریم، دو تا کاشف الغطا نداریم، دو تا آیت الله العظما خویی نداریم. البته این بحث های علمی آزاده. ما علامه هله خب مقامش خیلی بالاست، شیخ طوسی مقامش بالاست، ولی دو بحث های خارج ما میان بحث هایشون رو نقل میکنیم، نقد میکنیم، مناقشه میکنیم. این که بنده اومدم عرض کردم اصل وجود عبدالله سبع این یه مقدار قابل قبول نیست برای ما. من اصلاً ضمن اینکه احترام میگذارم به این بزرگواران، خدای نکرده نمیخوام بیام جسارت کنم، اهانت کنم، حالا مثل بعضی از نادان ها میخوان یک نظریه رو رد کنن، آقا فلانی جاهل بود و سواد نداشته، چی نه، این بزرگواران نظرشون این بود، نظرشون هم محترم هست، از شخصیت های برجسته شیعه هستن، اینا از مفاخر شیعه هستن. ولی خب هر کسی آزاد مطالب علمی خودش رو مطرح کنه. من به نظرم یکی از اشکال اساسی که باعث شده این بزرگواران معتقد شدن به رحمی بودن و خیالی بودن عبدالله سبع، روایت طبری هست. آمدن تمام مطالب رو از تاریخ طبری و از طریق سیف ابن عمر گرفتن. گفتم بله، قضایات تمام مباحث عبدالله سبع برمیگردد به سیف ابن عمر. سیف ابن عمر هم که ضعیفه، اصلا معلوم نیست چی بوده چی نبوده، پس قضیه عبدالله سبع چیه؟ این وجود خارجی نداره. ولی بنده میخوام عرض کنم به این بزرگواران، قضیه عبدالله سبع فقط ناقلش کل عبدالله سبع، نه فتنه ها، کل وجود خارجی عبدالله سبع و غلوی که ایشون داشته منحصر به طبری نیست و منحصر به سیف ابن عمر نیست. شما ببینید جناب شعبی از بزرگان اهل سنت، فرزدق ابن سعید ابی العاصم، آقای جوجزانی، اینها همه قبل از طبری این رو نقل کردن. شما ببینید تاریخ ابن عساکر از آقای شعبی که خب نزدیک 100 سال قبل از آقای طبری میزیسته، از اون نقل میکنه در جلد 29 ابن تاریخ ابن عساکر تاریخ دمشق صفحه 7، ان شعبی قال اول من کذب عبدالله ابن سبع، اول کسی که دروغ را رواج داد عبدالله سبع بوده. خب این ارتباطی به قضیه نه قتل عثمان دارد، نه قضیه جمل دارد، نه غیره دارد. اول من کذب. یا ایشون برای شما عرض کنم نقل میکند از مسیب ابن نجبه، البته من ضبطش دقیقا تو ذهنم نیست، نجبه از نجبه هست چی هست، مسیب میگه برای شما عرض کنم عبدالله سبع را آورد با اینکه در عباش پیچانده بود، امیر المؤمنین بالای منبر بود. فقال علی ما شأنه، چه کار کرده؟ فقال یکذب علی الله و علی رسوله، داره بر خدا و پیغمبر دروغ میگه. تاریخ ابن عساکر همون صفحه عرض کردم 29 صفحه 7. و همچنین برای شما عرض کنم از حجت ابن عدی ابن کندی همین تعبیر رو نقل میکنه ابن عساکر در صفحه 8 از جلد 29. خب این قضایا کاملا مشخصه، غیر از سیف ابن عمر اصل وجود عبدالله سبع، غلو عبدالله سبع، دروغگو بودن عبدالله سبع، اینها را دیگران هم نقل کردن. بله اگر منحصر باشه به سیف ابن عمر، بله فرمایش آقایان رو ما میتونیم یک توجیهی کنیم و چی براش قائل بشیم، ولی چون غیر از سیف ابن عمر و غیر از طبری و حتی قبل از طبری افرادی 100 سال 150 سال قبل از طبری میزیستن، این قضایا را نقل کردن. اصل وجود عبدالله سبع، نه دخالت عبدالله سبع در این جنگ ها و قتل عثمان و ادعای امامت و وصایت اینها، نه. بله
خیلی ممنون هستیم. حاج آقا جناب علی فرمودید که نقش ابن سبع، ابن آقای عبدالله ابن سبع در قضای فتنه جنگ که جمل و قتل عثمان افسانه است، آیا از علمای اهل سنت هم برای تایید گفته حضرت علی چیزی موجود هست یا نه؟
بله از بزرگان اهل سنت هم بله، همونطور که بنده عرض کردم ما فرق میگذاریم اصل وجود عبدالله سبع، دخالت عبدالله سبع در فتنه. این دخالت عبدالله سبع در فتنه ها رو ما منکریم. اینها همه برمیگردد به تاریخ طبری و آقای سیف ابن عمر، و هر کس هم بعد از طبری آمد از طبری گرفته. من عرض خواهم کرد برای شما عرض کنم. شما ببینید جناب حسن بن فرهان مالکی از علمای بزرگ اهل سنت از در عربستان سعودی، کتاب های زیادی ایشون نوشته، یک کتابی داره به نام مع دکتر سلیمان العوده صفحه 60 که البته در
اردن چاپ شده این کتاب. ایشون هم اونجا میاد برایش من بحث عبدالله سبع رو میاره، میگه انا انفی دوره، یعنی دور ابن سبع فی الفتنه، نقش عبدالله سبع در فتنه قتل عثمان، در فتنه جمل و غیره رو منم نمیتونم قبول کنم، من نفی میکنم. و همچنین جناب آقای دکتر جواد علی از علمای بزرگ اهل سنت در مجله المجمع العلمی عراقی جلد 6 صفحه 84 تا 100، در مجله الرساله شماره 787 صفحه 609، ایشون هم اونجا میاد میگه برای شما عرض کنم، ما عبدالله ابن سبع یک شخصیتی که بتونه مردم را علیه عثمان تحریک کنه و عامل درگیری سپاه علی و عایشه باشه، همچه فردی رو ما نمیتونیم قبول کنیم. این مستند به یک روایت صحیح و یک استناد تاریخی صحیحی ندارد. و جناب آقای دکتر محمد عمار کتابی داره به نام الخلافه و نشأة الأحزاب الإسلامیه، ایشون هم برای شما عرض کنم در اونجا میگه اکثر اغلب مصادر تاریخی و تفکر اسلامی نسبت دادن به عبدالله سبع بر اینکه تو بعضی از قضایا نقش فعالی داشته، ازش قهرمانی ساختن. اینها جز خرافه چیز دیگری نیست. شما مراجعه کنید کتاب الخلافه و نشأة الأحزاب الإسلامیه صفحه 154-155 چاپ مؤسسه العربیه للدراسات الاسلامیه بغداد. دکتر عبدالله سامرائی کتابی داره الغلو و الفرق الغالیه فی الهزارت الاسلامیه، ایشون هم در این کتابش صفحه 86 چاپ الحریه بغداده، ایشون هم در اونجا میگه این برنامه هایی که به عبدالله سبع نسبت داده اند، این مطالب همه نادرسته و خرافی و واقعیت نداره. پس این عرضی که بنده داشتم تأیید اهل سنت هم هست، یعنی اونهایی که واقعا منصفانه آمدن قضیه عبدالله سبع رو مطالعه کرده ان با ذهن کاملا بیطرفانه، کاملا متوجه میشن بر اینکه این قضایا. من حتی معتقدم اگر جناب علامه عسکری، خب ما در این زمینه با ایشون کم بحث داشتیم، بحث های دیگری با این بزرگوار داشتیم در رابطه با همون نامه‌ای که من با آقای پروفسور قامدی فرستادم در رابطه با صحابه، من خدمت ایشون دامشون خیلی آدم متواضع و بزرگواری بود، برگشت گفت فلانی این تحقیق علمی که شما در رابطه با اصحاب کردید نه من و یکی از بزرگان را نه فلانی انجام داده، شما واقعا کارتون کار بکری بوده و تحقیقتون تحقیق خیلی با ارزش. خوبشون مبناشون تشویق خلاصه مثل ما بچه طلبه ها بوده و ایشون خیلی، یعنی واقعا تشویقات ایشون در موفقیت من خیلی زیاد اثر گذاشته. خدا روحیشون شاد هست شادتر، مقامشون عالی هست عالی تر کنه و همواره در کنار سفره جد بزرگوارش امیر المؤمنین و در ضیافت ولایی ایشون رو مهمان کنه. من معتقدم اگر این بحثهایی که ما داریم خدمتشون عرضه می داشتیم، ایشون خیلی بزرگوارند، یعنی از کسانی است که مطلب علمی ما میدادیم بلافاصله میدید با نظرات خودش همخوانی نداره، از نظر خودش بر میگشت. بله الا ای حال این نتیجه تحقیق است که ما داشتیم، حتی بعضی از آیات و بزرگان این کتاب ما را، این مطالب عبدالله سبع نقد غفاری رو خواندن، گفتن فلانی با خواندن این دل ما آرام گرفت. بله. احساس کردیم تحقیق تحقیق منصفانه و مطابق با واقعه.
خیلی ممنون هستیم استاد. تقریبا 10 15 دقیقه مونده از این که دیگه وقتمون رو به بینندگان عزیزمون واگذار کنیم. چند تا سوال داریم که حالا اینا رو ان شاء الله مختصر مفید اجا. اول سوالی که حالا می‌خواستم بعد از این قضیه سوال کنم از شما این که کسی که اومد این اسطوره بودن آقای عبدالله سبع رو مطرح کرده کیه اصلا تو تاریخ؟
ببین همونطور که بنده اشاره کردم و جناب علامه عسکری و دیگر بزرگواران ما آوردن، همه این افسانه ها برمیگرده به تاریخ طبری. همه برمیگرده به تاریخ طبری. شما مراجعه کنید جلد سوم تاریخ طبری از صفحه 387 کلن همه را هم از سیف ابن عمر آورده، تمام قضایای ادعای وصایت، ادعای امامت، ادعای رجعت، قضیه دخالت او در قتل عثمان، تحریک او نسبت به صحابه، قضیه تحریک سپاه امیرالمؤمنین با عایشه، اینها را شبانه ریختن، نمیدونم
یک همچه قضایای اینها، اینها عمدتاً به تاریخ طبری برمیگرده و هر کس هم بعد از طبری آمده از ایشون نقل کرده. شما ببینید آقای ابن اسیر جزریه از مورخان بنام اهل سنت، متوفای 630 هجری، طبری 310 هجری، ایشون برای شما عرض کنم بین حوادث 30 و 36 میاره قضیه عبدالله سبر رو نقل میکنه و ایشون در اونجا خیلی صراحت میگه فابتدعت به تاریخ الکبیر الذی صنفه الامام ابو جعفر طبری، من در این کتابم آغاز کردم به آنچه را که امام ابو جعفر طبری در تاریخش آورده، بر طبق او من جلو میرم. از هوال کتاب المعول و اندل کافت علی، در نزد همه اهل سنت کتاب آقای طبری کتاب مورد اعتمادیه، و المرجو اندل اختلاف علی، اونجایی که دو نفر تو یک مسئله تاریخ اختلاف داشته باشن سخن آقای طبری فصل الخطابه. فأخذت ما فیه جمیع تراجمه، تمام شرح حالی که در تاریخ طبری آمده همه رو من چیکار کردم؟ عقص کردم. ولم اخلو به ترجمت واحدت منها، یک شرح حالی من فروگذاری نکردم. خب شما بفرمایید این عبارتیست که جناب آقای ابن اسیر طبری در تاریخشون جلد اول صفحه ازم تاریخ طبری جلد اول صفحه 30 از ابن اسیر داره نقل میکنه، چاپ دار صادر بیروت. این آقایان تو ماهواره ها نمیدن آقا تاریخ طبری که تاریخ همه به قول خزعبلات و غیره، آقا شما بهتر میشناسه تاریخ طبری رو یا آقای ابن اسیر که از استوانه های علمی شماست؟ یعنی شمایی که برای شما عرض کنم حالا هر سه حاشیه نریم بهتر از جناب آقای محسنی آمدید امروز ادعای علم میکنید، ادعای فضل میکنید، ادعای کارشناسی میکنید، خب آقای ابن اسیر شبانه روز گذاشته، وقت گذاشته و خوانده و برمیگردد بر اینکه از هبل کتاب المعول و اندل کافت علی، نزد همه اهل سنت این کتاب مورد اعتماده. ابن کثیر دمشقی برای شما عرض کنم در کتاب البدایه و نهایه من قضایای عبدالله سبر رو نقل میکنه جلد هفتم صفحه 246، البته چابی که ما داریم دارالفکر بیروت، دقیقا نمیدونم از مکتبی اهل بیت گرفتم یا از جای دیگر، الان حضور ذهن ندارم. برای شما عرض کنم ابن کثیر دمشقی قضیه رو نقل میکنه، بعد برای شما عرض کنم آخرش که میاد میرسی به قضیه پایان جنگ جمل، میگه هازا ملخص ما ذکره ابو جعفر ابن جریر، خلاصه یه حرفی بود که طبری در تاریخش آورده. آقای ابن خلدون دیگه خب دیگه مشخصه، جایی که به قول عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. خب آقای ابن خلدون متوفای 808 در تاریخشون جلد دو قسم دوم صفحه 166 برای شما هم قضایای جمل و نقش آقای عبدالله سبر را میاره، میگه هازا امر الجمل ملخص من کتاب ابی جعفر طبری اعتمدناه للوثوق به، من به تاریخ طبری اعتماد کردم چون کتاب موثقیه، ولسلامته من الاهوا، تاریخ طبری از خلاصه هوای نفس و از این بدعتها کاملا سالم هست. خب شما بفرمایید این عبارتی است که این آقایان دارن. خود آقای محمد رشید رضا مؤسس مجله المنار متوفای 1354 هجری هست، تقریبا همون نزدیک وفات مرحوم شیخ عبدالکریم حائری که 1351، ایشون هم تقریبا 3 سال بعد از اون بعضیا 50 نوشتن. مرحوم مامگانی هم از رجالیون ما متوفای 1351 ما بودیم، حتی سال وفات ها رو میدار اشاره داشته باشیم. ایشون کتابی داره به نام شیعه و سنت، ایشون هم در اونجا برای شما عرض کنم میاره، میگه بله مؤسس شیعه عبدالله سبب بوده، چه بوده چه بوده، آخرش هم میاد برای شما عرض کنم میگه من راجع اخبار واقعت الجمل فی تاریخ ابن سبب یرا مبلغ تفسیر تأثیر افساد سبعیین، میگه کسی بیا تاریخ ابن اسیر رو نمیدونم چرا بخونم میفهمه که عبدالله سبع و طرفدارانش چیکار کردن.
جالب این است که آقای احمد امین مصریشون متوفای 1372 هجری، بله اگر اشتباه نکنم یک سال بعد از وفات برای شما اصلا محسن امین و علامه امینی اینها بوده. علی حال ایشون هم میاد در کتاب فجر الاسلامشون همین عبارت ها را میاره و جالب اینه که میاد میگه ان ابازر تلقا فكره الاشتراکیه من ذلک الیهودی، میگه آقای ابازر تفکر سوسیالیستی را از این یهودی عبدالله سبع گرفته. خب اینها مطالبی است که واقعا آدم دلش به درد میاد که وقتی برای شما عرض کنم میاد این مطالب رو از این بزرگان و از افرادی که الحق خودشون رو استوانه علمی میدانن، یا همین آقای فرید وجدی، خب کتابی داره دائرة المعارف قرن بیستم در جلد 6 صفحه 637، ایشون هم در اینجا وقتی میاد برای شما عرض کنم تمام مطالبی را که نقل میکنه مستند میکنه به آقای طبری در تاریخش. حسن ابراهیم حسن تاریخ سیاسی اسلامی نوشته ایشون، متاسفانه این تاریخ چاپ شده و ترجمه به فارسی هم شده، من رسما دارم اعلام میکنم تاریخ سیاسی اسلام آقای حسن ابراهیم حسن مورد تأیید ما نیست. تزویر تاریخ و خیانت های تاریخ در این کتاب خیلی زیاده، بعضی از اساتید دانشگاه غفلت دارن، توجه ندارن، یا تو دانشگاه تدریس میکنن یا کمک درسی مطالعاتی قرار میدهن. اصلا ما این کتاب ایشون مورد تأیید ما نیست، مطالب نادرست خلاصه در این کتاب الا ماشاءالله به چشم میخوره. بله
خیلی ممنون هستیم آقا همکاران عزیزم. حالا خلاصی که ما میان برا بریم زیرنویس بکنن شما تلفن ها رو که حالا ما میریم و برمیگردیم انشاءالله دیگه، حالا شاید یک سوال مختصری باشه و دیگه وقت رو به بینندگان عزیزمون واگذار بکنیم.
بلبم این نبا یا علی مرتضا، بلبم این نبا یا علی مرتضا، در تاب و در تبم حیدری مذهبم، علی مولا سایه اکبر ترم، ای دل و دل برم علی مولا، یا علی یا علی یا علی یا علی، علی مولا علی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا. سألت سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، للكافرين ليس له دافع أثما، بی تو تنها و غریبم، ای امیدم ای حبیبم، بی تو تنها.
خیلی ممنون هستیم بیننده عزیز، انشالله که در این ماه مبارک رمضان خداوند طاعات و عبادات شما رو مورد قبول خودش قرار بده و توفیقات ما رو در این تتمه باقی مانده ماه مبارک رمضان انشاءالله روز افزون کنه و ما رو موفق کنه به اعمال شب قدر و آنچه که برای خوبانش در این شب قدر مقدر میکنه برای ما هم انشاءالله مقدر بکنه. ما در خدمت شما عزیزان هستیم، دیگه فرصت سوال نیست از استاد عزیز بپرسم، دیگه وقت مال شما عزیزان هست، ما آماده هستیم اگه همکاران عزیزم ارتباط بدن. علو سلام، شب شما بخیر، فقط شما قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم.
سلام درود بر شما.
الو
سلام.
سلام از اون خدمت شما و آقای بهشتی.
سلام
علیکم. ازتون تشکر کنم چون من برنامه رو از اینترنت نگاه میکنم، بعد از این برنامه‌ای که داشتید زحمت کشیدم برنامه رو اینترنت گذاشتم، خیلی متشکرم. بعد میخواستم از اگه ممکنه این برنامه‌ای که شما دارین یا برنامه‌های دیگر رو اگه ممکنه حداقل یه زیرنویس عربی زیرنویس انگلیسی که فکر نمی کنم چون بارها من تقاضا کردم، من از کانادا زنگ می زنم، اگه ممکنه زیرنویس عربی حداقل بگذارید برای این برنامه هاتون زمانی که مجدداً این برنامه رو پخش میکنیم. خواهش میکنم که حتما این کار رو بکنیم، چون واقعا لازم دست که میکنم واجبه، چون برای این برنامه که ما میشنویم اگه اینجا حداقل این کسانی که عرب زبان هستن این برنامه رو ببینن میتونن بخونن، چون برنامه شما برنامه عربی ندارید. من می‌خواستم خواهش کنم که اگه براتون زحمت نکشید این کار رو حتما انجام بدید،
ان شاء الله.
درود
بر شما، ممنونیم.
الو، من اینجا ببینم نگان عزیزم یک بشارتی میدم. ما انشاءالله در آینده بسیار نزدیک شبکه جهانی ولایت توسط رادیو جهانی پخش خواهد شد انشاءالله. یعنی اینن همین برنامه با همون فرکانس 10949 در کل اروپا و آسیا، اگر بتونیم در آمریکا و کانادا هم، خلاصه انشاءالله دعا کنن دوستان توفیق داشته باشیم، دیگه خلاصه بهانه نداشته باشن که آقا ما ماهواره نداریم، ماهواره نمیتونیم داشته باشیم، تو ماشین نشستیم میخوام برنامه های شبکه ولایت رو گوش کنیم. ما انشاءالله 24 ساعت از طریق رادیو هم به حول قوه الهی با عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها، انشاءالله امشب بله. شب قریب رحلت حضرت خدیجه است. حضرت زهرا سلام الله قسم میدهیم به حضرت خدیجه، خلاصه یک یا الله حضرت زهرا بگه عوض ما، خلاصه همه چی درست میشه انشاءالله.
الو الو، سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
حضرت استاد، نه آقای محسنی، هم آقای محسنی هم شما هم کل شبکه ولایت برای ما بکاپو شماره دو ندارد، همه تون تکید، نه فقط آقای محسنی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملا الارض استلم عدلا کما ملأت ظلما و جورا. حضرت استاد علی الظاهر متوجه عرض بنده نشدن. عرض کردم شما فرمودید آقای محسنی فقط یکی زاییده شده و بکاپ نداره. آقای محسنی که چه عرض کنم، خود حضرت عالی و کل شبکه ولایت بکاپ ندارید.
دوست شما، بزرگوار
شما،
عرض سلام و ادب و احترام مجدد
بزرگوار شما، خواهش میکنم
حضرت عالی، جناب آقای محسنی و همه
عزیزان
شبکه ولایت. آقای محسنی میفرمایید که گفته بودم که دیگر می نخورم بجز از امشب و فردا شب و شبهای دیگر. ما هم حالا قصد داشتیم به هر حال برای یه مدتی لااقل اون بزرگواری حضرت استاد
کمی صدا رو یا شما بلند کنید یا اتاق فرمان صدای استادیو رو بلند کنن.
والا آجا الان همسایه‌ها از دیوار سرشون آوردن این و میگن چون اینقدر داد میزنی.
هر ندار آقا، هر چه فریاد داری بزن آقا.
بله، مدتی بود صدای شما رو نشیده بودیم.
زنده باشید. این رو آقا عرض بکنم که ما گفتیم برحال به قادر این که برحال نیان شاگردهای حضرت و استاد رو با آدم های بی سواد و کم سوادی مثل ما مقایسه بکنن و یه موقع برحال اون اشکالی که اگه ما داریم اگه بلد نیستیم خوب جواب بدیم، اگر هر چیز دیگر خدای نگردم به اونا که حرف برای گفتن ندارن که این رو بیان ملاک قرار بدن اینها شاگرداشون. سعی کردیم برای مدت زنگ نزنیم بلکه خدای این گردی بر ساعت مقدس حضرت استاد نشینه و شاگردهای ایشون رو هم حتی با ما مقایسه نکنن. اما خب به هر حال یه سری مسائل پیش اومد، من امشب این توبه رو شکستم و باز معذرت شما زحمت دادم. اونم این که حضرت استاد
توبه شکستی بیا، هر آن چه هستی بیا.
عرض کنم به خدمت شما که به هر حال مدتی حالا نمیدونم چرا، البته یه سریالی نشون میداد برره یک جمله قشنگی میگفتن افعال معکوس. اونجا یه جمله میگفتن افعال معکوس، حضرات هم از افعال معکوس جناب استاد استفاده میکنن. اونا میگن که چرا شیعه، چه میدونم این آخوندهای شیعه یک عمری یک چند مثلا چند صد سالی نیومدن پشتی میز بشینن صحبت کنن. آقای خدمتی هم باز جر قبقب میندازه و میگه به خاطر اینکه دستشون مشتشون را نشه. این دقیقا همون فعل معکوسیه که درباره خودشون دارن به کار میبرن. یعنی بدونید که اگر ما برای مناظره برای بحثهای علمی آماده نمیشیم به خاطر اینکه مشتمون را نشه. ولی جناب آقای هاشمی، جناب آقای خدمتی، از شما واقعا تشکر میکنم. من شاید خود من اطلاعاتی در رابطه با مسائل اینجوری نداشتم، اما شما من رو ترغیب کردید در حالی که من الان خودم شاید خونم بعد از 20 سال سابقه در آمون سرورش در حال فروش باشه. اما با همه اینها من رفتم هزینه کردم، یه لپتاپ خریدم، همه اون نرم افزارهایی که بوده نیاز بوده اینها رو تهیه کردم و انشالله شما 100 بار دیگر صدای بنده رو قطع بفرمایید. دو بار در طول این مدت 70 دقیقه استاد من پشت خط موندم و اما بعد 70 دقیقه اینا پرینتشو همه رو گرفتم براشون میفرستم. قطع نکردن. حالا برای چه؟ حالا بقیه رو که 20 دقیقه و نیم ساعت بوده این رو انشالله جواب بدم. اما یه مطلبی رو جناب استاد دیشب فرمودن، دیشب گفتن و من با اجازه از استاد عرض میکنم که بلغور کردن این حرف رو و این مطالب رو، که این باعث شد من یه نظری واقعا دلم شکست از شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام با چه جوری صحبت کردن که ایشون رو در راه مسجد شهید کردن و از شهادت عمر بن، از قتل عمر بن خطاب در مسجد پیغمبر با نوعی و با آب و تابی تعریف کردن که حالا دیگه نمیدونیم این مجوسی، این کسی که یک بار میگن یک بار برای خدا سجده نکرده در صف اول مسجد چیکار، نماز مسجد چیکار میکرده و اون تاقو به کجا خورده دیگه، حالا این رو نمیدونم انشاءالله استاد جواب بدن. دو تا پیشنهادم حضرت استاد داشتم حضرتون، یکی این که شما هم هر همونایی که مثل همونا به هر حال گهگاهی یه جملاتی رو همینجوری پشت سر هم اول آخر برنامه‌شون بیان میکنن، این رو زحمت بکشید شما هم هر جلسه این مطلب رو زرید به قلبشون. اینی که فرمودید که از امامت شما میگید مطلب اختلافی هست، ما چیزی بالاتر از توحید و عرض کنم اعتقاد به الله متعال نداریم. هر جلسه این رو آخر فرمایشاتون رو انشالله امیدوارم که بیان بکنید که بیایید در مورد توحید الله صحبت بکنید که ببینیم واقعا توحید شما توحید یهودی است یا توحیدی رحمانی. دو سه مطلب خیلی کوتاه 5-6 ثانیه عرض میکنم و خدا نگهدار شما. یه چیز دیگه هم جناب استاد خدمتی فرمودن رضای کبیره استثنایی بوده برای جناب عایشه. از آقای حسینی چند روز قبل یه سوال پرسیدن در رابطه با فدک، ایشون نتونست جواب بده، گفت همین که حضرت زهرا رفته برای طلبش برای طلب فدک این نشان تأیید بر خلافت ابوبکره. دو روز ایشون رفته تو رختخوابش قلط زده، بعد دو روز اومده میفرماد مثل ایچیوسان میگه من توی رختخواب داشتم دیشب تو رختخواب قلط میزدم. حالا سوال و مطلب بحث چیز دیگه ای بوده، میگه آقای هاشمی ببخشید من دیشب داشتم تو رختخوابم قلط میزدم، یهو یادم مثلا به این داشتم فکر میکردم که اون بیننده ای که درباره فدک سوال کرد اینجوریه و اینجوری. به هر حال این قلط زدن تو رختخوابم یکی از استنادات حضرات هست. آخرین عرضم هم این که چون خود حضرت استاد و ما هم به هر حال به حضرت زهرا سلام الله علیها هر موقع اسمش میاد دلمون میشکنه، اما یه چیزی رو که استاد بارها فرمودن در رابطه با این که چرا حضرت زهرا پشت در آمد علاوه بر مطالبی که فرمودن که نه نیامده، ولی چیزی رو فرمودن با توجه به تعریف ها و تأکید هایی که رسول مکرم اسلام درباره حضرت زهرا فرمودن آمدن که اینها شاید خجالت بکشن. یه جمله ای رو من همین چند لحظه پیش به ذهنم رسید، جمله ای که ابا عبدالله حسین در مقابل حور فرمودن. ببینید اینها چقدر بد از یزیدی ها هم بدتر بودن، اینهایی که میگن نه یزید بد بوده ما قبول داریم که بد بوده فلان بوده. ببینید سرداران سپاه یزید وقتی اسم حضرت زهرا سلام الله علیها میاد، امام حسین فرمود سکلت که امک یا هر، مادرت فرزاد بشینه. سردار سپاه کفر یزید وقتی اسم این جمله رو میشنوه میگه حسین چه کار بکنم که اسم مادرتو زهراست و من نمیتونم اسم مادرتو رو بیارم و خجالت میکشم. و چقدر اینها بی حیا بودن و خجالت نکشیدن که اون فجایع رو به بار آوردن. خدا نگهدار.
خیلی ممنون داداش، شما از طرف متشکرم. الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
قربان شما، خسته نباشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و حضرت آقای قزوینی عزیز.
سلام، درود بر شما،
ارادت دارم. آقای قزوینی در یک دقیقه من عرایزم و خدمت شما.
ممنونیم که حالا شما
بعد یه گلایه هم از آقای زاره دارم. این شبکه مردمیه، صحبتاشو گلچین کنه که بتونه دوستان زیاد با شما صحبت کنه، تلفن سوال کنه.
حالا چند شب نمیاد دیگه، ولی تو شب شب بعد
دو بله. آره حاضر، یه خواهشی داشتم ازتون. ما الان چند تا از دوستانمون هم اینجا تو منزل ما هم داریم نگاه میکنیم. یکی این